بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. والاستباحة مطلقة أو الرافعة حيث يمكن، والمراد رفع حکم الحدث و الا فالحدث و اذا وقع لا يرتفع ولا شبهة في اجزاء النية المشتملة على جميع ذلك، و ان كان في وجوب ما عدا القربة نظر لعدم نهوض دليل عليه، اما القربة فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة، و كذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركا، إلا أنه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والند، لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا وبدونه ينتفي. فرمودن که در وضوء نیت، در این نیت قیودی هست، یکی مقارن باشد با غسل وجه، اولین جزئی از صورت که شسته می شود به نیت وضوء باشد، مشتمل بر قصد وجوب باشد، به این معنا که اگر عبادتی که بر انسان واجب است و این صحت این عبادت مشروط به وضوع، نیت همون عبادت را داشته باشد، این اسمش میشه واجب، و اگر اون عبادت واجب نباشد مستحب باشد اسمش میشه مندوب. سوم تقرب، یعنی قصدش فرمانبرداری پروردگار باشد، که به طوری که اگر سوال بشد چرا این کاری میکنی میگه خدا گفت. چهارم استباحه، یعنی نیت جزء چهارمیش استباحه است، یعنی طلب اباحه عبادت به وسیله این وضوع، حالا عبادت صلات باشد یا طواف باشد، چیزهای دیگری که مشروط به طهارت است. استباحه صلات یا غیر صلات هم در وضوع، هم در غسل، هم در تیمم میاد، چه رافع حدث باشد چه نباشد. حتی تیمم هم که رافع حدث نیست، قصد استباحه صلات میشود کرد، چنانچه در وضوع و غسل. لذا شارح می فهمان مطلقا، مطلقا یعنی اون وضوع و غسل تیمم رافع حدث باشن یا نباشن، استباحه است، طلب اباحه اون عبادت. و یا بگیم نه، قصد رفع حدث معتبر است، چنانچه عده‌ای گفتن که موقعی که انسان وضوع می گیرد قصدش این باشد که به وسیله این وضوع رفع حدث بشد، وقت این قصد رفع حدث در جاهایی که ممکن است، مثلا وضوع جنوب برای رفع کراهت اکل شرب یا نوم، وضوع حائض هاکذا، این قصد رفع حدث نمیاد، به جهتی که میداند که این وضوع رفع حدث نیست. ولذا شارح قید میکنند حیث یمکن، یعنی بگیم در وضوع و غسل تیمم قصد رفع حدث معتبره اون جاهایی که ممکن است قصد رفع حدث، قصد رفع حدث میاد در ذهن، میشد قصد بکنه، اینها معتبره. بفضل قصد رفع حدث ایشون میفهمان مراد رفع حکم حدث است. حدث چون که در اول طهارت ایشون تعریف فرمودن، بعد از بیان معنای طهارت فرمودن حدث یک حالت نفسانیه است که به وسیله عروض یکی از نواقض اون حالت پیدا میشه، یعنی کسی که بولی یا چیزهای دیگه که ناقض وضوع ازش صادر میشد در نفس او یه کدورت معنوی پیدا میشد که رفعش وابستگی به این وضوع دارد، به این غسلتین و مسحتین با غسل قربت. و قصد رفع حدث یعنی اون حالت که پیدا شده اون مرتفع نمیشد، تکوینیه. تکوینیات به وسیله وضوع و نیت و اینا از بین نمی رود، ولیکن حکمش مرتفع میشد. یعنی با اون حالت نمیشد آدم مس کتابت قرآن بکند یا نماز بخوند، حالا که وضوع گرفت میتواند. پس حکم حدث مراد از نیت رفع حدث یعنی رفع حکم حدث. حکم حدث این بود که لا یجوز صلات طواف، حالا میگیم یجوز، لا یجوزش مرتفع میشد مبدل به یجوز میشه. و الا میفهمان حدث اذا وقع لا یرتفع. حدث مثل سایر امور تکوینیه، مثلا رنگ قرمزی سفیدی سیاهی، و این سیاهی هست دیگه. اون وقت اگر خواسته باشیم در عالم اعتبار بگیم سیاهی نیست، نه خود سیاهی نیست، یعنی اثرش نیست، خاصیتش نیست، حکم سفیدی را دارد، اینطوریه. لذا مراد از حدث که رفع حدث نیت بکنن، میفهمون که رفع حکم حدث مرتفع میشه. خب پس اصل این وضوع نیتی که مشتمل بر این اجزاء چهارگانه باشد، مقارنت باشد و نیت وجوب باشد و قصد تقرب باشد و قصد استباحه یا قصد رفع حدث. بلا اشکال اگه کسی وضوع اینجوری بگیرد خب دیگه نقصی ندارد. اضافه کنید به این که نیت تمیز هم، یعنی در اونجایی که واجب نیت وجوب داشته باشد و در اونجایی که مستحب نیت مندوب داشته باشد. اگر یک وضوعی باشد که دارای یک نیتی که مشتمل بر همه این شرایط است، میفهمان لا اشکال در اجزاء این وضوع، وضوع اینجوری مجزیه. این نمال کلام در این که واجب همه اینا یا واجب نیست، ایشون میفهمان اینهایی که مصنف شمرده است یکیش مسلمه که واجبه و اون قصد تقرب، چون وضو و غسل و تیمم از عباداته، یعنی از مقدمات تعبدیه است نه از مقدمات توسلیه. مثلا رفع خبث، ازاله خبث از بدن یا از لباس از واجبات توسلیه است. اگر انسان دستش بخورد تو حوض ولو در عالم خواب بوده، دست خورد تو بیدار شد دستش پاک، ولو نیت ازاله خبث نکرد. اما وضوع اینجوری نیست، وضوع اراده میخواد، ارادهش هم باید برای خدا باشه. این یه دونش میفهمان مسلمه. اما حالا بقیه چیزها معتبر یا معتبر نیست، میفهمان دلیلی نداریم بر اعتبار بقیه اجزایی که مطابق است اصالت عدم الوجوبه و فقط قصد و قربت بلی در مسئله تمیز واجب از غیر واجب، اونم مطلبی آسان دیگه، اختار به بال نمیخواد، گذروندن تو دل که آدم مدتی به اندازه نیم ساعت یا یک ساعت عبور بدد این مطالب را، مثل این که در ذهنش بنویسد وضوع واجب برای نماز به جام یا ورم قربتن الله که رفع حدث به وسیله او بشد، اون وقت شروع کنه بشستن نیم ساعت مثلا نیت بکنه بعد شروع. اینجوری نه، دایی از زمان همین شهیدین علیهم الرحمه در عورت روزکام هست، میفهمان نیت عبارت از دایی، دایی بر عمله، یعنی اونی که وادار کننده و محرک به طرف عمله، اسمش هم زن نیت. قدمای علما میفهمودن اختار به بال میخواد، یعنی تو ذهنش باید خطور بدد. اما بعدها تحقیق کردن گفتن نیت در عروه مثال زده، مثل میگد مثل خوردن اکل و شرب میموند. ای کسی که سر سفره مینشیند نهار بخورد، میگد نهار میخورم به قصد اینکه سیر بشم، اون وقت شروع کنه لقمه را، یا نه میخوره خودش سیر میشه دیگه، میخواد این قصد داشته باشه، حتی غافل هم باشد اگر سانچه بخورد سیر میشه دیگه، امر چیزیه. اون وقت میفهمان مثل اکل و شرب میموند. مثلا صبح که انسان از منزل میاد بیرون به قصد این که فرض آمد که از نان وای ادن نون بگیر، این دیگه لازم نیست نیت بکنه که میروم یه دونه نون از نان وای بگیرم مثلا اینجوری، بلکه را میفته اون به طبع خودش به طرف نان وای. عبادات فقط این است که محرکش باید خدا باشد، امر الهی باشد، امتثال اوامر الهی باشد، فرقش فقط اینه. اما در کیفیت نیتش دیگه فرقی ما بین عبادیات و غیر عبادیات در اصل نیت نیست. همینطور که در غیر عبادیات ارتکازی مردم اکتفا به او میکنن، در عبادیات هم باید همون اکتفا کنن، بفض به زمینه اینکه داییش باید امر الهی باشد، برای خدا باشد. و اگه اینجوری شد نیت خیلی آسونه، خیلی خیلی آسون میشد و دیگه احتیاجی به این که او بگید یا الله ببندید، یا الله اون نیتش نمیاد، های هم چه میکنم. اینا وساوس شیطانیه است. همون تا امام جماعت میکرد الله اکبر، همه یه دفعه میگن الله اکبر، تموم شد دیگه. سنی ها کسی بده، حالا یه کلمه شون درسته. مسجد الحرام انسان میگه 200,000-300,000 شما هاش مرونی پشت بام و زمین و همه پره دیگه. تا امام جلو اون باب کعبه که رو تقریبا مسجد رکن عراقی بهش میگن، در باب کعبه اونجاست، اونجا همون یا الله اکبر میشه، یک سره این 300,000 میگن الله اکبر دیگه. حالا اول او ببندی، اون یکی مهیا میشه، اون یکی صحبت میکنه، اون یکی داره مواسه میکنه، اون یکی میگه. اینا همه در موقع نماز باید قدقم باشد، یه ذره جلوتر انسان آماده باشد برای نماز، تا الله اکبر میگن دیگه معطلش نکنه بقیه حرفا رو بزنه. در وضوع هم اینجوریه، در غسل هم اینجوریه، در روزه هم اینجوریه. همون داعی بر عمل کفایته. برابر این میفهمان دلیلی بر اعتبار بقیه چیزها نداریم، فقط اونی که دلیل داریم قصد قربت هست. چون و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین است، و اما بقیهش و اصالت عدم اعتبار و اصالت البراءت جاریه. این مربوط به نیت. میفهمان که ول استباحه یعنی مشتملتن علا قصد الوجوب و تقرب و الاستباحه علاوه بر مقارنت. مطلقا یعنی چه رافع حدث باشد چه رافع حدث نباشد. تیمم هم که انسان میکند قصد استباحه صلات مثلا داشته باشد کافیه، ولو رافع حدث نیست. او رفع یا اینکه قصدش رفع حدث باشد، حیث یمکن اون جایی که ممکن است رفع حدث، مثل وضوع و غسل متعارفی که ما ها میگیریم، و اما در تیمم محل خلاف چنانچه دیروز عرض شد. و در وضوعهای مستحبی که برای رفع کراهت و اینها باشد، اون اصل رفع حدث نمیشد. اون جایی که ممکنه قصد و المراد و رفع و حکم الحدث، مراد از این رفع که ما میگیم رفع حکم حدث است، نه خود حدث. و الا یعنی و ان لم یکن المراد رفع حکم حدث بلکه مراد خود حدث باشد، این میسور نی. فل حدثو اذا وقع لا یرتفع، حدث هرگاه واقع شد دیگه مرتفع نمیشد. ولاش این تموش ولا شبهت فی اجزاء نیت المشتملت علی جمیع ذالک، شبهه ای نیست در این که مجزیست نیتی که مشتمل بر جمیع این قیود چارگانه، مقارنتن مشتملتن علی قصد وجوب و تقرب و استباح. و این کان فی وجوب ما عدل قربه نظرون، گرچه در وجوب ما ادای قربت نظر است. چرا نظر؟ لعدم نهوز دلیل علیه، به جهتی قیام نشده است دلیلی بر اون اعتبار ما عدل قربه که بگیم چیزای دیگه. اما القربه فلا شبه تف اعتبارها فی کل عبادتن، در هر عبادتی داییش امر الهی باید باشه که همون اسمش قربت. شبهی نیست در اعتبار قصد قربت در هر عبادت. و اینم این جمله بین الهلال که این اشتباه مفهوم گاهی به مستاق میشه، به اصطلاح صاحب معالم علیه الرحمه اشتباه مفهوم قربت. نه اینکه این لفظ قربت الله، لفظ قربت الله، قربت الله نی. گاهی وقت آدم لفظ قربت الله میگه و از خدا دور میشه، اون فایده نداره. یعنی واقعا تو دلیش بش کافی میبینی امر خدا در میاد، محرکش امر خدا، این اسمش قصد قربته. اهم از این که الان تو ذهنش بگه قربتن الالله، تقربن الالله، یا اینکه نگوید. مراد از قربت یعنی همون قصد امتثال امر، نه کلمه قربت را در ذهن خطور بدهد. و کذا تمییز العبادت عن غیرها، تمیز دادن عبادت از غیر عبادت، اینم میفهمان معتبره که این عبادت واجب است یا عبادت مندوبه. عبادت را از غیر عبادت، حیث یکون الفعل مشترکا، مثلا نافله صبح دو رکعته، نماز صبح هم دو رکعته. اون وقت اونی که شما به قصد نافله میخونید باید نیتش معلوم باشد که نیت نافله دارید نه نیت خودش. اون جاهایی که مشترک است مثل صورتا اینطوری که عرض کردم و اما در وضوعش شما دیگه اشتراک نیست، به جهتی که ماهیت وضوع واجب با ماهیت وضوع مستحب یکیه. اون وجوب ندبش دو جورش نمیکنه که نیت بخواد. حیث یکون الفعل مشترک ها الا انه لا اشتراک فی الوضوع، حتی فی الوجوب و ندب هم اشتراک نیست. چرا؟ به جهتی که اگر موقعی شما بعد از ظهر وضوع میگیرید، نزدیکی از ظهر که میشه لب حوض میگیرن شما میکنن وضوع، یا مثلا در هر مسجدی، خب اون معلومه به قصد نماز آمدن وضوع، این دیگه نیت وجوب لازم نکرده، یعنی قصدشون غیر نماز نیست. و اگر چانسه نه وضوع برای چیز دیگه میگه، اونم معلومه که نماز شو خونده بازم وضوع میگیره، معلومه برای استحباب دیگه. حتی فی الوجوب و ند لان اون وضوع فی وقت العبادت الواجبت المشروطه به، اون وضوع در وقت عبادتی که واجب باشد مشروط به وضوع باشد، اون وضوع لا یکون الا واجبا، بدون واجب و بدون هی ینتفی، و اگر اون عبادت مشروطه نباشد وجوب منتفی خود به خود، لازم نیست شما نیت عدم وجوب بکنید. خب این یکی از واجبات وضوع که فهمودن وضوع نیت میخواد. دوم و جری الماء به ان ینتقل کل جزء من الماء عن محله الى غیره به نفسه او به معینن الا ما دارد علیه الابهام و به کسر الهمزه و الوسطا من الوجه ارزن و ما بین القصاص الى الذقن طولا. دومی از واجبات وضوع این است که جریان پیدا کردن آب، جری الماء با اجراء الماء، آب جریان پیدا کند از اون رستنگاه مو که شروع میشه. البته مراد از جریان جزء اولی که انسان میشورد، او که هنوز شروع نکرده تا بگیم جریان پیدا، این نسبت به اجزاء بعدی وقتی که شروع میکند این دست های نمالد اینجوری که بیاره تا پایین، اینجوری مسح میشه. باید آب جریان پیدا کند. جریان آب دو جور میشه، یکی به طبع خودش آب شاداب، مثلا ما فرعون های میزه خودش جریان پیدا. یه دفعه نیست که نه، به وسیله دست کشیدن آب که میزه روی دستش، مثلا های نه آب را حولش میده میره پایین، های جریان. جریان عبارت نیست که آب خودش از عضو سابق به عضو لاحق برسد، و اما مسح این است که همون دست تر های تر میکنه میارد پایین. این مسح که اون سر و پا را گفتن و هم سهو به رؤوس کن، اما صورت و دست ها را گفتن اغسلوا وجوهکم، اون اغسلوا دارد، اون یکی هم سهو اغسلوا. غسل عبارت از این است که آب از عضو سابق به عضو لاحق منتقل بشد، اما به نفسه او به امرار ید و به وسیله دست کشیدن. اون وقت این آب میفهمان باید جریان پیدا کند. از دو جهت تعیین حد شده است در روایات، یکی از جهت عرض صورت، یکی از جهت طولش. از جهت عرضش تحدید شده است در اون صحیحی زراره، ما بین الابهام و الوسطا، یعنی انگشت کناری با اون انگشت وسطی هر مقداری که فرا میگیرد با دست متعارف با صورت متعارف. و الا اگر بگیم خلق الله زرافته یدیها اطول من رجلیها، اونجوری اگر بلندتر باشد بله باید که رجوع به متعارف بکنن. یا یه کسی صورتش خیلی پهنه، دستاش خیلی کوچولوه، اون ما بین الابهام و الوسطا گاه تا یه قدیم اونور دماغ شابشتر نمیگیره، این باید که اینجوری کند و اینجوری کند. و اما این دستهای متعارف ماها، هر کسی دستش به اندازه صورتش به طریق متعارفه، وقت ما بین این انگشت کناری که ابهامه با اون انگشت وسطی که وسطا تعبیر میکنن، ما دارت صحیحه زراره از حضرت باقر سلام الله علیه فرمود ما دارت علیه الابهام و الوسطا، یعنی اونی که دور بدهد ابهام و وسطا، وقت این مقدارش را که بشورن، حالا ولو این ورتر مثلا موی ریش زیادتره یا این طرف ها مسترسل و رهیه است، این میفهمان که هم ما بین الابهام و الوسطا شسته شود کفایت میکنه. این در طرف عرضشه. در طرف طولش هم از رستنگاه مو که قصاص، قصاص، قصاص هر سه جایزه، قصاص شر، از رستنگاه مو تا آخر چونه، آخر چونه هم نسبت به اون خود چونه بشره. ما یه خورده ریش اگر زیادتر باشد که معمولی، اگه مسترسل و لحیه باشد تا سینهش مثلا ریشه، این تا سینه را نباید بشورد، اون ریشی که بلند شده است زائد بر مقدار متعالف، این ریشش هم طرف طول عرض وجوب ندارد شستنش. از طرف طول، از طرف عرض ما بین الابهام و الوسطاس، از طرف طول عرض کنم که ما بین گساس شاه الى زگنه، که شیخ بهایی علیه الرحمه یکی از کتاباش کتاب اربعینه و این روایت صحیحه زراره را که به حسب سند صحیح است و مورد عمل همه علماست، این اونجا توضیح داده، دایره کشیده. ایشون چون جنبه ریاضیات شم چی بوده، میگه این به شکل دایره میشد، یعنی یک کروی و شکل، صورت را به صورت کروی و شکل، یعنی اون مقداری که ما بین گساس شاه الازگن با اون مقداری که ما بین ناس یه پرگار انسان بذاره وسط، اینه اینجوری که پیچ بدد یه دایره میشه، میفهمم به صورت دایره شکلی میشه و چیز میشه، یعنی طول عرضش مساویه، طولش بیشتر از عرضش نیست یا عرضش بیشتر از طول نیست، اون وقت حالا یا دایره بشود یا نشود. حالا آقایون مراجعه کنن، اربعین شیخ بهایی در کتاب خونه هم هست، یکی از احادیثی که اونجا معنا کرده این حدیث دایره هم عکسش کشیده و فلان، اون وقت روی این زمینه بیش از این دیگه وجوب ندارد. ما دارد علیه ابهام و الوسطا ارزن و ما بین گساس شهر الى آخر زدن طولن، این مقدارش که بشوید بفضلا ما بین ابهام و وسطا طولن ارزن که شامل میشد، موازی را شامل میشد که اینجا اسمش رو میبرد که اونها هم باید شست صورت حساب میشد. و جاری الماء، جاری شدن آب است، به ان ینتقله، به این که انتقال پیدا کند خوب خود به خود، کل جزئی از آب از محل خودش انتقال پیدا کند به سوی غیرش، یا به خودی خود خودش میاد، او به معین یا به وسیله کمک کننده، یعنی دستش کمک میکنه، مراد از معین دیگری نیست خارج از خودش، یعنی به امراریت و اینها. خب جاری پیدا کند آب بر اون چیزی که بر اون محلی که دوران پیدا میکند، بر اون محل ابهام و وسطا، ابهام به کسر الهمزه که انگشت کناری است، وسطا این انگشت وسطی است که بزرگتر از انگشتهای دیگره، من الوجه از اون صورت، وجه مایه توجه به انسانه، یعنی انسان اونه که رو به رو قرار میگیره او را میگن وجه، اون را میگن وقسلو وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. ائمه علیهم السلام با فضل وجه شرعی را بیان کردن، وجه عرفی و لغوی بیش از این هاست، ما از این بناگوش تا اون بناگوش همه وجهه، و لذا سنی ها همه را میشورند و گوششون هم میشورند، میگه اینم وجهه، یعنی این گوش ها هم آدم رو برو که میبینه این گوش هاش هم رو برو پیداست دیگه وجهه. خب اونا از طریق اهل بیتشون دورن، لذا اینجوری میکنن و خودشون هر جور دلشون بخواد. و اما ائمه علیهم السلام فرمودن مراد از این وجهی که خداوند فرموده است همینه، ما بین الابهام و الوسطاست، از صورت من برای تبعیزه، یعنی بعض وجه باید شد نه همه وجه، که اون چی که رو به رو انسان واقع میشه، ارزن و ما بین القصاص، قصاص قصاص مثلث القاف، یعنی به کسر بزم و به فتح قاف، و هو منتها منبت شعر رأس، منتهای محل روییدن موی سر، که همون رستنگاه مو میگن، البته اینم به حسب متعارف ممکنه اشخاصی باشن که در پیشانیشون هم مو رویده شده، اشخاصی باشن که چهار انگشت بالای سرشون هم مو رویده نشده، نه هر دوشون باید رجوع کنن به متعارف از رستنگاه مو به این طرف ها الى آخر زغن، تا آخر چونه، که اون چونه اون چیزه با یه خورده ریش هم که جزء او حساب میشه در نظر عرف، اینجوری به ذال المعجمت والقاف المفتوحت منهو زغن طولن مرائیان فی ذالک، در حالتی که مراعات بشود در این عرض و طول، مستوی الخلقه، مستوی الخلقه را در وجه، یعنی صورتشون با دستاشون تساوی دارد از حیث عرض اندام اینا، مستوی الخلقه باشد در وجه و در یدین، و ید خلوف الحد مواضع و تحذیف، میفهمان داخل در حد، یعنی باید شستش، مواضع تحذیف، مواضع تحذیف تقریبا اینطوری که هست، این از بیخ بناگوش اینجوری که محدب میاد طرف چه چیز اونجا، میگه اینجا را در حاشیه ها نوشتن مواضع تحذیف میگن به جهت اینکه اونجا را مترفین و نساء موهاشو میزنن و حذفش میکنن مثلا اینجوری. اون وقت از این بیخ بناگوش مهدب که این طرف همه آدم صورتشو میگیره میکشه اینجا هم شامل میشه، اینجا هم میگه مواضع تحذیف مثلا اینطوری، این داخل در حده، یعنی اون هم جز صورته خاص باشد، اینجوری کند اینجا بموند، این میفهمان که کفایت نمیکنه. مواضع تحذیف داخل در حده. وهیه مواضع تحذیف کدومه؟ یعنی اون جاهایی که حذف شعور، الان این به حسب زمان و مکان مختلفه، در زمان شهید علیه الرحمه اینجوری بود است که اون جاها را حذف میکردن و اونجا مسمی شده است به مواضع تحذیف. و اصل مستاق خارجیش اینه، وهیه ما بین منتهى العذار و نزعه، منتهای عذار و نزعه. عذار ما در لغت فارسی که کنز اللغه است به اصطلاح، اینجا نوشته است که عذار روی و راه و بناگوش. بناگوش یعنی بیخ گوش که از اینجا این گوش که اینجا یه چکی زدم زیر بناگوشش، یعنی به اینجاش دادم به گوش نرسه، این از کنم که بناگوشه. از این منتهای عذار این طرف این گوش که میاد اینور را میگن مواضع تحذیف، این میفهمان که اسمش عذاره. بعد میگد عوازیر جمع عذر، موهای پس قفا. این البته اینجا مراد نیست، مو قفا اون پشت گردن را میگن، موهای پس قفا را میگن عذر، جمعش عوازی میاد. و موهای کلالک، حالا خود این دوباره مراجعه میخواد که در کتب لغت آدم فارسی، کتابای فارسی کلالک را میگن، مثلا اونایی که چیز دارن کاکل دارن به اصطلاح تو موهای کلالک، این اونایی که کاکل دارن مثل بعضی طیور هستی وسط سرشون گلنبد داره، اینایی که وسط سرشون گلنبد درست میکنن کاکل، اونا میگن کلالک یا چیز دیگه. این راجع به این جهت میفهمن که منتهای عذار و نزعه. نزعه دیگه معلومه، این وسط پیشانی که ما هست این طرف این طرف سفیده. عرض کنم که در اوصاف حضرت امین سلام الله علیه الانزع البطین، یعنی موی سر شریف ایشون این طرف و این طرف هاش برآمدگی سفیدی زیادتر بوده از معمولی، این طرف ها بیشتر مو نداشته، این طرف ها بیشتر، اون میگن الانزع البطین. اون وقت این ما بین منتهى العذار، یعنی اون عذار بناگوش و منتهای عذار تا اونجایی که نزعه است، یعنی این جایی که سفیده منتهای نزعه که همون روبروی رستنگاه مو میشه، این هم داخل در حده. المتصلت نزعه ای که متصل به شعر رأس، یعنی منتهای چیز که متصل به شعر رأس میشد، این هم شامل میشه. اون خود اون سفیدی طرفین نزعه است، منتهاش طرف پایینه که متصل به شعر رأس. والعذار والعارض، خود عذار هم میفهمون باید شوز، اینی که گفت مواضع ما بین منتهى العذار، خیال نشود که خود عذار بیرون حده، نه خود عذار که همین معناش بناگوش است میفهمونم جزء باید شستش. عارض را هم نوشته صفحه روی، عارض و خد و وجه در لغت عرب توسعه ای که هست، ما هم میگیم صورت، را تازه صورت چه عربیه، رو مثلا میگیم رو، میگن چقدر پر روه، مثلا رو یعنی رو به رو آدم حرف میزنه بهش میگن پر رو، یعنی در رو به رو زیاد حرف میزنه اینا، اون حیا هم مثلا خجالت هم نمیکشه فلان مثلا اینجا. اون روی فارسی وجه هست، اما عربا وجه میگن، خد میگن، عرض کنم که عارض هم میگن، بفض هر کدومش یه اسمی دارد. خد ظاهرا همه صورته که در احوالات سید شهدا ارواح العالمین الفدا فوضع خده على خده نوشتند، یعنی حضرت صورتش روی صورت فرزندش علی اکبر گذاشت، گوش میده بینه نفس میاد یا نمیاد، نه اینکه محبت غلبه کرد اینا نیستا، گوش میده بینه که نفسش تموم شده ورش داره بیاره که اونجا در میدون نمونه زیر اسب و ناسوم و فلان. اون وقت فوضع خده على خده اون یه معناست، یکم وجه میگن که خب لغتن رو به رو مطلق رو به رو را میگن و شرعن ما بین ابهام و وسطا را میگن و و یکی هم آرز. آرز گونه را میگن، اونجایی که مو کمتر رویده میشه خود اون گونه، اون همه جز حد حساب میشه. میفهمونن که ول ازار ول آرز، یعنی علاوه بر این که منتال ازار گفتیم، خود ازار و خود آرز هم جز اشهاز، که آرز نشته صفحه روی، نظر هم به فرد ریزیده شدن موی سر از هر دو جانه، اما این طرف هایی که ریزیده شده یعنی مو در نیامده، یعنی رویده نشده، نه اینکه رویده شده و ریخته. این ریزیده شده معناش نیست که رویده شده و ریخته، لیکن این تعبیر فارسیش ناتمامه، باید بگیم که رویده نشده است. نوعاً اونا که اینجا پیشانی این طرف طرفش سفیده، طبیعتاً اینجوره که عطینشون معلوم نیست. بله میفهمند که لن نزعتان، خود اون دو تا سفیدی های وسط پیشانی، این ورور پیشانی، اونها دیگه جز صورت نیست که اون سفیدی ها را هم بشورن. به تحریک لن نزعتان، نزعتان کدومه؟ و همال بیازان المکتنفان لن ناسیه، دو تا سفیدی که احاطه کردن مر پیشانی را، این مال صورت. و تخلیل و خفیف الشعر، اون کسی که موش سبکه، میفهمان که مثلا صورتش حالا دونه دونه مو در آورده، پر نیست به طوری که انسان نگاه کند بشره پیدا نباشد. خفیف الشعر را معنا میکند که به طبع خودش بشره صورت در لابلای موها پیداست. در همچه موردی باید خلال کرد، یعنی آب را به اون زیر بشره رسوند، به خلاف اون جایی را که موش پر باشد، که از این پریشون تعبیر میکنن به کثیف. کثیف نه یعنی نظیف نیست، نه، یعنی پر. ماده کثفه به معنی پریه. اون وقت این کثیف و شعر، اون کسی را میگن که موی صورتش پره و بشره پیدا نیست. اینجا اون وقت روی مو را بشورن کفایت میکنه، لازم نیست در وضوح ها لازم نیست به بشره برسه. و اما در خفیف و شعر میفهمن تخفیف، تخلیل باید بشود. و تخلیل و خفیف الشعر، یعنی یجب و تخلیل خفیف الشعر، و هو ما تو را البشرتو من خلال خفیف الشعر، اون چیزیست که دیده شود بشره از لابلای او، خلال اون لابلای او. فی مجلس تخاطب، در مجلسی که حرف میزنه، حالا یه دفعه نیست که به طبع خودش پیدا ساکت نشسته صورتش پیداست، یه دفعه نیست که نه، موقعی که حرف میزنه یا غذا میخوره لابلاش پیدا میشه، اونم بهش میگن خفیف الشعر، باید که آب به بشره برسه به فرمایش شهید اول. و هو ما تو را البشرتو من خلالی فی مجلس تخاطب، در موقعی که نشسته برای حرف زدن. دون الکثیف، کثیف یعنی اونی که پره، موش پره. و هو خلافو و المراد به تخلیلهی، مصنف که فهمده تخلیل و خفیف شعر، مراد به تخلیلی ادخال الماء خلاله، داخل کردن آب است در خلال او، یعنی در لابلای او، در خلال فرجش. لغسل البشرت المستورت به، برای شستن بشرهی که اون بشره پوشنده شده است به سبب اون مو. گاهی میبینید یه دونه مو در آمده دراز کشیده اینجا، خب این یه دونه مو، این باید زیر اون یه دونه مو رو بردن زیرش مثلا آب برسونن، مثلا اینطوری بشره به وسیله یه دونه مو پوشونده شده کفایت نمیکنه برای شستن بشره ای که اون بشره پوشیده شده است به سبب اون شعر. اما ظاهرت و خلالو، اما اونی که به طبع خودش بدون چه چیز پیداست، بدون تخاطب و بدون اکینا، اما اونی که آشکار از خلالش، فلابد من قسله ها، ناسه هست که اون را باید حتما بشورن. این خلال را نوشتم منصوبم به نزد خافض حدیقه، اما ظاهرت و خلاله اینجوری ها. و اما اگر خلاله را فاعل ظاهره بگیریم، این دیگه احتیاجی به منصوب به نزد خافض نیست، اما چون فرموده است منصوب به نزد خافض، این یعنی فی خلاله. اما ظاهرت فی خلاله، یعنی اما بشره ای که آشکار است در خلال اون ما، وقت فی مقدره، مثل دخلت و دار، یعنی دخلت و فت دار، مجبور به نظر خافزه اینمجی فلابد من غسلها کما یجب و غسل جزء آخر من مجاوره من المستوره من باب المقدمه، چنانچه میفهمم واجب است غسل جزء دیگر از اون چیزی که مجاورت دارد اون بشره را از مستوره از باب مقدمه، یعنی اگر صورتش یه جاش مستوره به کلی به وسیله مو جای دیگرش خلالش پیداست، از اون مستوره هم یه ذره باید آب به زیر بشره برسد من باب المقدمه، مثل همه یا مثلا در اون که میگن رستنگاه مو، خب یه ذره باید بالاتر باشد تا یقین پیدا باشد که از رستنگاه مو شسته شده. آخر زگن که میگن خب آخر زگن دیگه من باب المقدمه نداشت، آخرش هست دیگه، در طرفین هم من باب المقدمه، در دست هم اینجوریه که از مل فرق میشورن یه ذره. اونایی که من باب المقدمه تل علمیه تعبیر میکنن، یعنی به سبب مقدمه این پیدا میشد که اون مأمور بیر آورده، اینم واجب میشد من مجاوره ها از اون بشره ای که مستور است من باب المقدمه. این بیان فرمایشات مصنف. و اما خود شارح میفهمان والاقوا عدم وجوب تخلیل شعر مطلقا، ایشون میفهمان چه در مجلس تخاطب پیدا بشد چه پیدا نشود، چه به طبع خودش پیدا باشه یا پیدا نباشه، اون مقداری که پیداست همونو میشورد، اون مقداری که مو گرفته همون روی مو کافیه، لازم نیست که زیر اون مو آب به زیر مو برسد. اقوا عدم وجوب تخلیل شعر است مطلقا، چه موی پر باشد چه غیر پر، وفاقا للمصنف فی الذکرا، که خود مصنف هم در کتاب ذکرا و دروس، ولی المعظم یعنی وفاقا لمعظم العلماء، و یستوی فی ذلک شعر اللحیت و شارب و الخد و الازار و الحاجب و الانفقه، مساویست در این موی ریش، موی شارب، موی خد که همه صورت باشد و موی ازار که همون از بناگوش به طرف محدب طرف صورتی می، و الحاجب ابروها، و الانفقه، انفقه نوشته از شعراتون بین شفت سفلا و زگن، این لب پایینی این هم میگن انفقه، بله این هم میفهمان که همین تفصیل درش از روی مو کافیه. ول حدوب مژه های چشمه، که اون خود چشم شستنش معلوم نیست واجب یا مستحب، اما روایت دارد افتحوا عیونکم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم، بعضی ها استفاده استحباب کردن، میگه چشمه هاتون را باز کنید در موقع وضوء شاید آتش جهنم نبیند، یعنی باز کردن چشم در حین وضوء یکی از خواصش این است که انشاءالله امید است که آتش جهنم، اون وقت استحباب دارد، اما خود شستن حدقه دیگه واجب نیست، به خلاف اون بیرون اون پلک چشم که پوستش اون که جزء ظاهره، اون موهای مژه های چشمم چه مژه بالایی چه پایینی، اینم حکم امیر داره. میفهمم ول هدوب که نوشته به ذم و ذمتین شعرات اشفار العین، یعنی موهای مژه های چشم. خب این هم مال صورت. ثم غسل الید الیمنا من المرفق، پس از اون شستن دست راست است از مرفق. مرفق اشتقاقش از رفق، رفق به معنای نرمی و مداراست، و مرفق رو میگن که یه استخونی از عضد هست یک استخونی در ذرا هست، این دوتا عظمین عظم عضد با عظم ذرا با هم تلاقی میکنن، اون وسطه که یه ذره خالی میموند اونجا رو میگن مرفق، نه استخون بالایی جز مرفق و نه استخون پایینی اول مرفق هست. مرفق محل رفق مهمی اون جای نرمی، یعنی محل ملاقات عظمین، عظم بالا و پایین، و وجه تسمیهش هم به این بیانی که عرض کردم معلوم میشه، یعنی جاش نرمه دیگه، رفقه به اصطلاح. وقت اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، یعنی اون مجموع اون ذرا که استخون یک تخته از طرف ذرا، از اون اولش باید شست و فقط یه ذره من باب المقدمه بالاتر خود اون جای خالی و یه ذره از استخون عضدم جزش باشد تا یقین پیدا بشه که این شسته شده. میفهمان که ثم غسل الید الیمنا از مرفق به کسر المیم، که آرنج میگن فارسی مرفق مثلا آرنج، به کسر المیم و فتح الفا، او بالعکس مرفق مثلا، یا بگیم مرفق یا بگیم مرفق مثلا، کسر و فتحش معکوسه این باشه، به کسر المیم و فتح فا مرفق میشه، یا به فتح میم و کسر فا که مرفق میشه، و هو مجمع و ازمه زراع و العزود، محل اجتماع دو تا استخون ذرا که پایینه و عضد که این بالاست از دوش تا این تیکه را میگن عضد، لا نفس المفصل، خود اون مفصله را نمیگن که چی، خود اونی که جدا میشه، اون استخونی که جدا میشه، استخون پایینی که جدا میشه، او را نمیگن مرفق، خود استخون بالایی هم نمیگن، مجمع این دوتا را میگن، این دوتا که با هم محل اجتماع شده اونجا میگن مرفق. خب بشویند قسل ید یمنه را الى اطراف الاصابه، تا گوشه های طرف آخر انگشتا، یعنی همه انگشتا بشویند. و این که جلو تا آدم دست هاشو میشوره گاهی دیده میشد که وضو که این جا ویلش میکنه، اونجا میگه اونجا جلو تا شستیم، نه این باید که شسته بشه تا سر انگشتا، اون شستن جلوی مستحبه. و اما اغسلوا وجوهکم الى المرافق، یعنی من المرافق، روایت تفسیر کرده ای من المرافق، از مرفق بشورن تا آخر انگشتا، الى اطراف الاصابع، ثم غسل اليسرى كذلك، طرف چپم اینجوری، و غسل مشتملت علیه الحدود، اون حدودی که بیان شده از در صورت و در دست راست و چپ، اون گوشت‌های زیادی، انگشت زیادی، دست زیادی، هر چی که از مرفق به پایین هست باید شست، هر چی که از گسانس شهر تا آخر زگن وسطه یه چیز زیادی رویده شده، همه اینا میفهمون داخل در غسل باید شد. و غسل مشتملت علیه الحدود، یعنی حدی که برای وجه و یدین ذکر کردیم، من لحم زائدن، گوشت زیادی، و شعرن و یدن و اصبعن دون ما خرج، اما اگر از بالای عضد یه دست زیادی کسی مثلا رویده شده، اون دیگه یدین شاملش نمیشه، وجوهکم الى المرافق واغسلوا ایدیکم اون جزش نی، میفهمان که دون ما خرج و این کان یدا، یا چونی که ما خرج از مرفق به بالا اسمش ید باشد، الا ان تشتبه الاصلیه، مگر اینکه این دو تا ید هر دو قبض و بسط دارند و هر دو میگیرند و میدند و فلان، معلوم نیست اصلیش اینه که اون ور رفته کس شده و این زیادیه، یا اصلیش اینه و اون زیادیه، اگر مشتبه باشد اون وقت از باب علم اجمالی شبهه محصوره میشد، علم اجمالی میگن منجز تکلیفه، یعنی هر دو را باید شد، هر دو باید بشونن تا یقین کنن که اون ید واقعی را شستن، مگر اینکه مشتبه بشود اصلیه، یعنی دست اصلی، فتغسلان، پس شسته میشوند هر دو اینها، معن من باب المقدمه، مقدمه علمیه، ثم مسح مقدم الراس، پس از اون مقدم راس را باید مسح بکنم، مقدم راس از کنم که سر میگن چهار قسمت، ربع مقدم یعنی یک چهار قسمت که کنی یک چهارمش به اصطلاح میشه، این مسحش بکنن، یا اگر سر مثلا چیز مو دارد روی مو مسح بکنن، چون اصل وجوهکم لمسه و برؤوسکم، برؤوسکم لازم نیست خصوص بشره باشد بلکه غیر بشره هم مو باشد، بازم میگه که من دست کشیدم به سرم، مثلا دست کشیده روی موش، اما عرفا میگن دست به سر کشیده، لذا میفهمان مو هم باشد، و فرض مو شرطش این است که لا یخرج عن حدهی به مده، یعنی اگر از طرف طول اینه که شونه میکنن میاد پایین، از محاذات پیشانی رد نشد، اگر از محاذات پیشانی رد بشد روی اون زیادی ها مست بکشن اون مست سر نی، یا از طرف یمین آمده به طرف یسار، از طرف یسار آمده وسط، یا از پشت سر جمع کردن آوردن جلو، روی اون موهایی که یمینن و یسارن میاد وسطه اون جزء سر حساب نمیشه، اما اون موهایی که به طبع خودش رویده شده ولو زیادتره، اما دیگه رفته یا از پایین آمده بالا، یا از یمین یسار آمده وسط، یا از پشت سر آوردن به وسط، اینا مسحش کفایت نمیکنه. وقت فعل مصنفو به راست تقریبا لاسم مصنف، دیگه اسمی از شعر نبود، فهمود مقدم راست، چرا؟ برای غلبه مر اسمش علامان نبت علیه، چون اسم راست بر اونی که نبت علیه هم استعمال میشه، بر اون مویی که رویده شده است بر اون راست. خب مس بکنن، مقدار مس چقدر باشد؟ به مسماه و مسمای مس، مسمای مس همون یه خود بکشن، به طوری که بگن کشید سرش مثلا اینجا مس، دست مالید بکه، اگر انسان مست داریم مست عبارت از گذاشتن دست، این کافی نیست، کشیدن باید باشه، انگشت بذارم بکشن،
اون وقت این کشیدن شهدنه البته مستحب به مقدار طول یک انگشت باشه، یعنی به اندازه طول یک انگشت مستحب باشه. اما اگر نصف انگشت کشیدن بازم کفایت میکنه، لازم نیست بکشن تا لب این چیز برسه که بعضی ها میپرسن که آب چه میشست به صورت، آیا این وضوع باطل میشه؟ نه، اونجا نرسیده تمامش کنند دیگه. یه مقدار که میکشن همین اندازه که صدق مسح بکند کفایت میکنه. میفهمند که به مسماه و ای مسمل مسح ولو به جز این من اسبعین، ولو اینکه یک جز اسبع یعنی نصف انگشتش، این انگشت به تمامی یه دفعه میکشه، یه دفعه نه گوشه انگشت یه واشکی میکشه اینجا. این حالا امام اشکال کرده، این جز انگشت حالا مسئلهش اینه. امام در عرفه میگه دیب نداره ولو به نصف اسبع، لیکن ایشون میفهمان احتیاط واجب این است که اون بندازه یه انگشت کمتر نباشه، اما مستحب به بندازه سه انگشت باشه. این مسمل مس ولو به جز این اسبع، گرچه به یک جزی از اسبع باشد، یعنی تمام الاسبع نباشد، ارزن ممرن لهو در حالتی که مرور دهنده باشد این مس کننده مرعون مس چه چیز را ید را علل ممسو مرورش بدهد بر سری که ممسوه لیه تحقق اسمو تا اینکه تحقق پیدا کند اسم مسح. چون مسح مالیدنه نه گذاشتن، مالیدن دست به سر، مثل اینکه خداوند فرموده دست هاتون را بشورید بعد به سرتون بمالید بعد به پاهاتون بمالید. یه فارسی گفته بود بمالید، معناش نیست که یه قدر مرور بدید، نه اینکه یواش که بذارید ویرش کنید. بلی تحقق اسم مس لا به مجرد وضعی صرف گذاردن نباش، ولا حد لأکثری در طرف اکثرش حدی نیست، بلی همه دست ها بکشد که راحت داره، هرچی که پنج انگشت ها همه را اینجوری بکشد میفهمون که راحت داره، اما سه انگشت و چهار انگشت اینا نه. نعم یک ده الاستیقاب الا ان یعتقد شرعیته، مگر اینکه عقیده استیقابش مثل عامه، حالا عامه که حالا وضع چیز از عجائب مطلب این است که اینا میگن که اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم، ارجلکم را منسوب میخونن، میگن اصل بر وجوه حکمه، با اینکه جلو تر دارم سه به رؤوسکم و ارجلکم باید بخونیم، ولیکن اونا میگن ارجلکم، پاهاشنا میشونن تا ساق پا و خواهم اون پاهاشنا باید بشونن همش کسی به پا برن رمینن دوینا، وقت این را وسیله قرار دارن وضوع صورت ها میشونن، بعد پاهاشنا مکرر در حوض مدر سیفیزیه در اون روزهای وحدت که اینا میامدن این وضوهای اینجوری که باطل را میگرفتن پاهاشنا میشستن دو ارشکان که و وقت اون سر صورت هم از این بناگوش تا بناگوش همه را آب میمالن، یا اغسلوا وجوهکم و ایدیکم و امسحوا برؤوسکم همه سر را میگیره، همه سر را باید شد. ایشون میفهمن اگر قصدش از استیعاب عقیدش این است که اینجوری که واجبه این باطل میشه، یعنی که اینجوری که شرع نفرموده، میفهمن الا ان یعتقد شرعیته فیحرم و حرام میشه، و ان کان الافضل فی مقدار ثلاث اصابع، گرچه افضلش یعنی و این کانال فضلو فی مقدار ثلاث اصابع در مقدار سنگول. ثم مسح بشرت زهر رجل الیمنا، پس از اون مسح بکنن بشره پشت پای راست را از سر انگشتا الی کعبین و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی کعبین. کعبین اختلاف شدیدی در معنای لغویش از اونا بمونه، اجمالش نیست که اون بلندی پا را معروف اینجوریه، بعضی ها اون ساق پا را، اون گلنبه ساق پا از بعضی لغویین شهید اول در ذکرها نقل کرده که اون کعبه این ساق پا را میده. مرحوم آیت الله خونساری رضوان الله علیه ایشون احتیاط میکرد تا محاذات اون چنبره اون ساق پا، تا محاذات اون میگفت که احتیاط نیست که مست بکشن تا خاطر جمع اونجا کعبه، اما معروف این است که اون بلندی پا را میگن کعبه، و فرض محل خلاف است که اول بلندی بسه الی کعبه، یعنی به جز اولش، یا الال کعبه یعنی لآخر کعبه، البته اینم احوت این است که تا آخر کعبه پاشنا بشورم مسح بکشم به اصطلاح. میفهمان که ثم مسح بشر از ظهر رجل الیمنا من رؤوس الاصابه الال کعبه و هما، ایشون معنا میکند الال کعبه را قبتا القدمین، دو تا قبه قدمین الال اصح و قیل الى اصل ساق، بعضی ها میگن تا بیخ ساق، همینی که عرض کردم ها که ایشون احتیاط میکرد، یعنی تا روبروی اون عرض کنم که چیزیز استخون ساق پا که برآمدگی داره معلومه. و هو مختاره فی الالفیه، خود مصنف هم در کتاب الالفیه که 2000 مسئله نوشته اسمش الفیت. اون وقت عرض کنم که اونجا اینو اختیار فرموده، ثم مسح عرض کنم سه زهر الیسرا کذالک، اونم به مسماه و هم در پاها و اینا، فی جانب الارض، به بقیت البللی که اون بلل ثابت است بر اعضای وضو، از ماء وضو یعنی از آب خارج نباید باشد، فیه ما هم در مسح سر هم در مسح با و فهمه. یه نکته رو میخواستم عرض کنم، بعضی رو فقط دیروز تذکر میدادم، میگفتن که اینا آقایون که چیز میشه یک دفعه شرف کتاب شرق میزنند به هم دیگه، یا حالا خسته شدن یا درس بعدیش دیر شده یا فلان، این نه، این جزء آداب چیزه که آدم قشنگ در منیت المرید شهید ثانی فهمود است اولش بسم الله بگن آخرش هم الحمدلله بگن، خدا را شکر امروز هم آمدیم درس، دوباره فردا بسم الله، دوباره فردا اینجوری. برای کتاب که تقصیر نداره شما میگی حالا من دیرش کردم، به کتاب مربوط نیست که کاغذم گرونه، آدم اینا چیز کنه یه ماشه کتاب ببندید الحمدلله تموم شد و صلی الله علی محمد.